رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله تحلیلی چشمانداز است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این بار در مجله چشمانداز ما به موضوع پیام نوبتی سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان خواهیم پرداخت که قرار است روزی 23 اپریل به پارلمان و مردم تاجیکستان ارائه شود.
تا کی؟ بسیاری ها در تاجیکستان از پیام امساله رئیس این جمهوری به همین یک سوال پاسخ می خواهند که آیا این همه مشکلات کشور، بیکاری و بیبرقی و بیگزی، بیعدالتی و بیهای دیگری که از گریبان این فقیرترین کشور پس از شوروی گرفتند تا کی دوام خواهد کرد؟ ولی سوال اینجاست که پیام امساله پاسخ این همه را خواهد داشت و یا به تعبیر یک همصحبت ما این هم تکرار دیگر از پیام های گذشته امام علی رحمان خواهد شد؟ ارائه پیام های سالانه برای امام علی رحمان که 22 سال باز بر تاجیکستان رهبری میکند البته کاری نوی نیست، ولی پیام روزی 23 اپریل او کمی فرق میکند. این نخستین پیام سالانه رحمان در دوره اینک چهارم پرزیدنتی او و بعد از پیروزیش در انتخابات ماه نویبر بوده، همزمان آخرین پیام او به هیئت کنونی پارلمان است که در انتخابات سال 2015 عوض میشود. از طرف دیگر از این دوره نوی ریاست امام علی رحمان هم 5 ماه گذشته است و از حالا می توان یک نوع نتیجه گیری کرد که او در این مدت چی کامیابی و چی ناکامی داشت و خط مشی این دوره ریاستش تا کجا روشن شده است که بی توان حد زد که آیا از پیام امسالش چی را می توان انتظار داشت و چی را نه. طرفداران امام علی رحمان میگویند او در این 5 ماه به برخی مایه های اساسی انتقاد از سیاست هایش گوش داد و برای مثال استقبال های پردبدبه هنگام سفرهای او به شهر و نواحی حالا آهنگی نسبتاً خاکسارانه تر گرفته است. به خصوص بعد جرأت گلناره 4 ساله از فرخار که به فرق از هزاران کلان سال دست ها پیشی بر چشم پرزیدنت را به واقعیت ها کمی کشاد. اما موسا اسدزاده تحلیلگر و عضو فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در این باره چنین نظر دارد.
من تا جایی که معلومات دارم خود همین رهبر دولت تاجیکستان اونقدر احتیاج ندارم برای این چیزهایی که استقبالی خیلی بالا گرفته شود. لیکن متاسفانه در قریب همه کشورهای آسیای مرکزی همین یک انعنه شده است که رهبر دولت با شکوه پیشواز گرفته شود، از او سرودخوانی کرده شود، با او احسان و احترام زیاد کنند. لیکن من گمان نمیکنم که این به منفعت خود جامعه تاجیکستان باشد و این چیز رو باید اون رهبرانی که در محله هستند، در نویه ها هستند خودشون درک کنند که رهبری که از طرف مردم اعتراف شده است او را انتخاب میکنند، هیچ ضرورت نداره که او را بار دیگر در پیش مردم باز ما گپ های بیم که با او هیچ ضرورت ندارد.
بالاخره از حکومت جواب دادن وزیران کهنسال را طرفداران پرزیدنت از دیگر موافقت های او در این 5 ماه می شمارند. امام علی رحمان ضمن انتخاب کابینه نوی وزیرانش با برکناری وزیران به سن بازنشستگی رسیده با شمول شرعلی خیرالایف و عاقل عاقلوف که کماکان تا 70 سالگیش سروزیری کرد و هم چند از خش و تبار بلند مقامش چون شرعلی گل و امان الله حکومت الله و مطلوب خان دولتوف به تعبیر معروف به یک تیر دو نشان زد. هم سینی میانه اعضای حکومتش را از 57 تا 52 سال پایان آورد و هم گویا به دعواهای رسیدگی کرد که می گفتند حکومت رحمان هرچی بیشتر به یک حکومت اولادی مانند می شود. اما از طرف دیگر مطلوب خان دولتوف را خشی دیگر پرزیدنت دولت علی سعیدوف عوض کرد و برای نخستین بار یکی از فرزندان خود رحمان پسر کلونیش رستم امام علی به مقام مهم رئیس کمیته گمرک رسید. منتقدان میگویند در عمل در حکومت تنها یک اصلاح ظاهر صورت گرفته است. خش و تبار پیرتر امام علی رحمان را نمایندگان نسل نو خانواده او عوض کردند و کشتی کادری دوشنبه همچنان در همان باطلاق اولادگرایی و محلگرایی درمانده است.
همایرای بختیار شورای هفته‌نامه آزادگان میگوید:
به نظر شخصی من دوام پنج ماهی که امام علی رحمان بار دیگر سر کرسی نشست هیچ تغییراتی را به وجود آورده نتوانست. البته زیاد تحلیل ها می شوند از آن و مثال آورده می شود از تغییرات کادری در سطح حکومت، ولی باز هم اگر بار دیگر ما ببینیم مشاهده می شود که هیچ چهره نو یا با اصطلاح جوان یا اون متخصصی که واقعا اکثری جامعه شهروندی یا کارشناسان طرفدارانش باشد، این گونه یک چهره به حکومت وارد نشد.
شوکه جان حکیموف معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید
و باز هم همون خیش و تبارچگی و محل اینچنین منصوبیت حزبی به نظر می رسد و باعث تأسف است که اولویت به عامل و ظهورات های منفی داده می شود.
اما انتظارها از پیام امساله پرزیدنت چیست؟ مردم عادی طوری به نظر می رسد از مسائل سیاسی دیده بیشتر می خواهند تا امام علی رحمان در پیامش با مشکلات روزمره آنها چون ببرقی و بگزی و مخصوصا بیکاری که هر سال بیش از 1 میلیون اهالی قابل کاری تاجیکستان را برای دریافت روزی با مردکاری به روسیه تله می دهد رسیدگی کند.
گوش دهیم به نظر چند نفر از ساکنان تاجیکستان که با خبرنگاری آزادی در دوشنبه صحبت کرده اند.
من می خواستم که در این باره شاید که آهسته آهسته رفته رفته هم خیلی به برخی ها هم از بین برده شود و این موضوع بسیارتر به دهات بخشلاق ها یعنی دشوری ها بر سر اونها زیادتر است، یعنی به اونها دقت جدی جلب نمونند.
جناب عالی در پیام نوبتیشان بیشتر در موضوع های به بیکاری گپ زنند، چون که از بسیار جوانان مکتب های عالی رو ختم میکنند و از نرسیدن جای های کاری به شهرهای روسیه سفر میکنند. از این خاطر همین موضوع رو برطرف میکردند که برای جوانان جای های کاری خوب، معاش خوب بیان.
من میگم در جمهوری تاجیکستان خدا سویتی را بتاید، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سویت ها را در قشلاق ها بتاید، مثلا نمیول چیه با اینه این احتجاج را ساز کنن، خدا هم خوشبگی را بتخواه.
ما انتظار هستن که پرزیدنت همون جمهوری تاجیکستان امام علی سفر رحمان مثلا بهبوده های تاجیکستان باید حل کنن، مثلا در مکتب های دهات معلم نمیرسد که مثلا از فنای شیمیا اومن انگلیسی روسی و دیگر زبان ها نمیرسد. همه را پیشنهاد کنن که تو اینکه مثلا آدم هایی که در دهها هستن تعلیم خوب بگیرن.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مخالفان حکومت از امام علی رحمان البته بیشتر منتظری وعده یک اصلاحات فراگیری سیاسی هستند. از جمله با اشاره به انتخابات سال آینده پارلمان میگویند رئیس جمهور در پیامش باید صراحتاً بگوید که آیا در این کشور بالاخره یک انتخابات جوابگوی معیارهای دموکراتی دایر خواهند کرد یا باز هم خیر.
شوکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید
چون قبلا پرزیدنت باید وعده ندهد کفالت های تامین انتخابات آزاد را اعلان دارد و مسئولین دولت به خصوص کارمندان مقامات امنیتی و حفظ حقوق اینچنین رابران زینه های مختلف حاکمیت دولتی به روند انتخابات دخالت نکنند و وابسته به رأی مردم، اراده مردم، شخصان نو با سطح های مختلف مقامات نمایندگی حاکمیت دولتی باید وارد شود.
پیام امساله رحمان همین طور در حال ارائه می شود که مسئله خشبازی در حکومت او به فرق از سالهای قبلی دیگر برای مطبوعات خطی سرخ نیست و تنها در چند هفته اخیر در رسانه‌های محلی چندین مطلب در این باره به نشر رسید و با سلب‌های بلند چون شکایت صاحبکار از خسربچه پرزیدنت یا داد از دست باجه پرزیدنت. منتقدان بر اینند که این مسئله حالا به حد داغ شده که دیگر دخالت مستقیم رئیس جمهور را می‌خواهد، زیرا یگان مقام پایان‌تر در تاجیکستان حتی سروزیر نوش قاهر رسول‌زاده حتی جرأت لب‌کشادن در این موضوع حساس را ندارد.
نظری همایرای بختیار شورای هفته‌نامه مستقلی آزادگان را می‌شنویم.
به نظر من اگر رئیس جمهور به مسئله خیش و تبار در سطح حکومت و یا عموما دست داشتنی نزدیکانش در تجارت در سطح کشور این موضوع را به بررسی گیرد، فکر میکنم این یکی از موفقیت های اصلی او، نه دوامی پنج ماه، یک سال یا دو سال، بلکه شاید دوامی همین تمامی حکمرانی هفت سالی نوبتیش باشد.
با عقیده طرفداران پرزیدنت نیست، هرچند امام علی رحمان از محبوبیت همچنان زیاده در بین مردم برخوردار هست، ولی خشبازی میتواند بین او و مردم شکافهایی را با وجود بیارد، بخصوص وقت نام پرزیدنت برای منفعت‌های شخصی و گروهی استفاده میشود. موسی اسدزاده تحلیلگر تاجیک و از فعالان حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید
یک چیزی معمولی شده است در دولت‌های آسیای مرکزی، در دولت‌های سابق اتحاد شوروی، لیکن خش و تبر باید خودش درک کند که اونها برای خش کلونشون اونقدر کار خوب نمیکنند. اون اعتراف و اون دستوری که از طرف مردمی تاجیکستان است اونها را کم میکنند. من گمان میکنم که در تاجیکستان با اون درجه که در دیگر دولت ها خش و تبرچگی است، شاید در تاجیکستان چنین نباشد. خودی رهبر دولت ما از نگاه من، این فکر شخصی من است، دائما کوشش میکنن که همین چیز کمتر باشد.
اما اهل نظر میگویند حل این مشکل نباید به اراده یک نفر حواله شود، بلکه از طریق تامین شفافیت و حساب دادن سران حکومت در پیش جامعه تنظیم شود. حتی اگر از دموکراتیاهای قدیمتر آمریکا و اروپا هم بگذاریم، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هم که در تاجیکستان یک سیاستمدار نمونه عبرتش میدونند، همیشه نشست‌های خبری دایر میکند و اصولهای باب و نباب مطبوعات نمیگریزد و هر سال با مردم گفتگوی مستقیم دایر میکند که در طول آن هر نفر میتواند از ظلم مقامات محلی مستقیما به خود پوتین شکایت کند. این به هر صورت منصبداران محلی را تا حد هوشیار میکند که مبادا گپ بیدادگریشان تا گوش پوتین برسد. همین طور در کشورهای متمدن نشر اعلامیه منصبداران اول یک امر معمولی است. برای مثال روز 12 اپریل در سامانه رسمی حکومت روسیه اعلامیه درآمدهای رئیس این جمهوری و تمام اعضای کابینه او نشر شد که میگوید ولادیمیر پوتین در سال 2013 حدوداً 5.8 میلیون روبل، معادل تقریبا 160 هزار دلار درآمد داشته است، یعنی 13 هزار دلار در ماه. همچنین اعلان شد که پوتین 77 متر منزل خصوصی و 153 متر منزل دولتی با یک گاراژ 18 متری، یک قطعه زمین مساحتش 1.5 هکتار و 3 ماشین دارد، 2 گاز 21 و 1 ماشین نیوا. همزمان با پوتین درآمد اعضای اویله او نیز نشر می شود، اما بجز از یک خبری 15 سال پیش تا حال رسما تصدیق یا رد نشده که می گفت امام علی رحمان ماهانه 25 هزار دلار معاش می گیرد، حالا کی گفته می تواند که آیا رئیس جمهوری تاجیکستان و یا اعضای اویله و حکومت او چقدر معاش و چقدر دارایی دارند؟ این هم به گفته تحلیلگران تاجیک از جمله سوال های از سلسله توکی است که پیش امام علی رحمان و دولت او ایستادند و شاید در یکان گوشه پیام امسالش جا شوند، اما شاید جا نشوند. همایرای بختیار شورای هفتنامه آزادگان میگوید
گپ سری آن است که تمامی برنامه های مهم روی دست گرفته شده بودند، ولی آنها عملی نمی شوند. از این خاطر من فکر میکنم که این پیام نوبتی هم شاید هیچ گونه برای رشد تاجیکستان مساعدت نکند. این برنامه را، این پیام را همانهای آماده میکنند که دوام این سالها آماده میکردند و همانهای باید عملی کنند که دوام این سالها وظیفه دار بودند و اما نکردند.
یک برد امام علی رحمان همیشه گشت‌های غیر پروتکلی و حرف‌هایی است که او بیرون از متن می‌زند. در سال 2010 وقتی رحمان شخصاً به محله سلزده شهر کلوب رفت، هم مشکل این مردم زودتر حل شد و هم ریتینگ خودی او بالا رفت. عین کار را او می‌توانست برای مردم سلزده شورابات کند، اگر بعد بازدید از وحدت کاروان ماشین‌هایش را به آن طرف می‌گرداند و یا اگر همه مجلس و ملاقات‌هایش را یک سو گذاشته شخصاً به عیادت شهبال میرزایف، سربازی که در قسم نظامی معیوب شده است، برود و از نام حکومت تبابت او را به دوش بگیرد. اما روز 23 اپریل خواهیم دید که امام علی رحمان این بار هنگام قرائت پیامش چند بار از متن بیرون خواهد رفت.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله چشم‌انداز. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیم‌پور همراهی میکردم تا صحبت‌های آینده در امواج رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.